بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه سلسله مباحث جلسات گذشته به مناسبت بحث ولایت ولی در خانواده با توجه به شبهاتی که در این زمینه مطرح شد عرض کردیم مناسب است که در همین اثناء مسئله قبل از جمع‌بندی یه بحث کوتاه و شست و رفته نسبت به اصل مقوله ولایت به محضر عزیزان تقدیم بکنیم تا اینکه دیدگاه فقه و فقاهت در این مقوله ولایت بهتر روشن بشه که در این بررسی فقهی مشخص بشه واقعا از منظر فقهی با استناد به ادله فقاهتی جداً این مقوله ولایت چه جایگاهی داره که بعضی ها تا اون حد متاسفانه شبهه کردن و گویا بنای به تیشه به ریشه زدن دارن. خیلی با این جای تأسف وجود دارد. علی حال به مناسبت این شبهه و در راستای اون فضای بحث خودمون از دیروز این وعده را خدمت عزیزان دادیم که از این مقوله ولایت به صورت مستقل ولی شست و رفته یه بحثی رو تقدیم بکنیم. اصل مباحث رو به صورت کلی دیروز از خارج تقدیم کردیم که الان یه یادآوری خلاصه عرض بکنیم و عمدتاً وارد تقریرات مسئله بشیم که مطالب رو املا بکنیم که عزیزان انشالله مرغوم بفرمایند. خلاصش این بود، گفتیم که ولایت به کسر مصدر والی هست که به معنای امارت و سرپرستی و سلطنت، در حالی که ولایت به فتح مصدر موالاته که به معنای محبت و دوستیه. اونی که اینجا محل بحثه همین ولایت به کسره که این مطلب را از کتاب العین واژه والی دارن محضرت رو نقل میکنن. بعد از منظر فقهی که در ابواب مختلف فقه هم این مسئله مورد بحث قرار گرفته، ما سه جور ولایت داریم: ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت شرعی. خیلی خلاصه بخوام تکرار بکنم که موجز باشه، به این صورته: ولایت تکوینی یعنی اون ولایت و سلطه و قدرتی که در تکوین و نظام وجود اتفاق میفته. تو این نظام هستی، در این نظام وجود، این که خلق میشود، رزق داده میشود، میرانده میشود و در یک کلام همه حوادثی که در این نظام وجود و هستی داره رقم میخوره، این تحت ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی کی؟ اون واجب الوجودی که به ذات فقط او قدرت داره کارها رو بکنه. از یک ذات واجب الوجود فقط برمیاد که نیستی رو به هستی تبدیل بکنه. سبحان الله، سبحان الله، نیستی محض رو به هستی تبدیل بکنه، بعد در این هستی این همه انواع متشتت و مختلف و گل سرسبدشون توی انسان که این همه قدرت و عجایب ازت برمیاد که بعد به اونجا میرسه. خدا میفرماد فتبارک الله احسن الخالق. اینه که این کارها و این حوادث فقط خاصیت واجب الوجوده. او قدرت داره در تکوین تصرف بکنه که البته به اذن او و به اراده او همین قدرت تصرف در تکوین، قدرت تصرف در وجود و نظام هستی به پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت هم البته واگذار شده. این میشه نظام ولایت تکوینی. در کنار ولایت تکوینی ولایت تشریعی داریم. معنای ولایت تشریعی اینه که تشریع و تقنین و قانون گذاری در این نظام هستی مخصوص اون ذاتی است که خالق این نظام بوده. فلذا به ذات این ولایت تشریعی مختص به خالق کریمه. بعد از اینکه خودش این نظام رو خلق کرده، خودش میفهمه که چه بایدها و نبایدهایی داشته باشه. براتون تشبیه کردم، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل اون مهندسی که این لپتاپ رو ساخته، این ماشین رو ساخته، این چراغ رو ساخته، این میکروفون رو ساخته. او خودش میگه بایدها و نبایدهاشه. اونی که سازنده این موجوده میفهمه که بایدها و نبایدهاشه. خب بقیس علا هازا در این نظام هستی و در این خالق حقیقی، وقتی مهندس این نظام هستی فقط اوست ولا غیر، پس تقنین این نظام هستی که بایدها و نبایدهاش هست اینم مختص به اوست. که البته مثل ولایت تکوینی در این ولایت تشریعی هم به اذن خدا این حق تقنین و تشریع به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم واگذار شده. در این دو مرتبه به ذاتش فقط خداست و بلعرزش که معزون من قبله تعالی هست فقط پیامبر و اهل بیتش و السلام. این دو مرتبه، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. مرتبه سوم که مورد اصل بحث ماست ولایت شرعیه، غیر از تشریعی ها. ولایت شرعی، ولایت شرعی چیه؟ یعنی اون سلطه و قدرت و تسلطی که به دستور شارع در بعضی از امور خاص برای افراد خاص سپرده شده. یه بار دیگه تکرار میکنم، ولایت شرعی چیه؟ ولایت شرعی اون سلطه، تسلط و قدرتی است که از طرف شارع مقدس این سلطه و قدرت در یه امور خاصی برای افراد خاصی طبق شرایط خاصی تفویض شده. ببین میگن ولایت شرعی مثل چی؟ چند مورد شو دیروز گفتیم، مثل ولایتی که به حاکم شهر سپرده شده که بتونه جامعه اسلامی رو اداره بکنه. مگه میشه در عصر غیبت که دست ما از دامان حجت خدا کوتاه است همه مثل اسخای میکنه، مثل گوسفند رها باشن؟ مگه میشه آخه؟ احتیاج به یه سرپرستی هست. کدوم سرپرست؟ نه هر سرپرست، سرپرستی که اولا بفهمه دین یعنی چی، فقیه باشه، واقعا به حمل شایع فقیه باشه، واقعا فقیه باشه، اونم باز نه هر فقیهی، فقیه که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعن لامر مولا. این فقی، این فقی، من به این چهار تا شرط و روح که میرسم واقعا حال دیگه‌ای به من دست. سالهای گذشتم این درد دلا و این تذکرات رو محضرتون عرض کردم که عزیزان من، اجتهاد با همه سختی هایی که البته داره در مقابل تربیت و تحصیل واقعا سخت نیست. طلبه اگه بخواد خوب طلبگی بکنه، از همون اول امام زمان بهش یه عنایتی کرده باشه، خوب به درس و بحث چسبیده باشه، همین مراتب رو که طی بکنه، یه 5-6 سال 7-8 سال خوب درس خارج بکنه، میتونه به مراتب اجتهاد برسه. به شدی که طلبگی بکنه ها، یعنی همون طلبگی که سنت اصیل طلبگیه، تعطیلات نداشته باشه، تابستون نداشته باشه، شب و روز نداشته باشه. که البته این کسی که اینطوری طلبگی بکنه همیشه مزه تعطیل رو میچشه. اونایی که اتفاقا دو پهلو هستن اصلا نمیفهمن تعطیل یعنی چی، چون تعطیل نماد لذته. کسی که اینطوری درس بخونه لذت رو واقعا در کاری نداره. با همه حرفی که عرض میکنم که این اجتهاد بالاخره مراتبش این شکلیه، ولی در مقابل تهذیب نفس هیچ و پوچه. تهذیب آقا، تهذیب، تهذیب اینه که پوست آدم رو میکنه، اینه که واقعا آدم رو بگم خون به دل میکنه. نمیدونم چجوری ازش تعبیر بکنم، چقدر باید آدم زحمت بکشه با هوای نفس در مقاطع مختلف مبارزه بکنه تا برسه به اینجا. سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر. بعد نتیجهش این میشه که یکی تو حوزه وقتی براش مینویسن آیت الله عصبانی میشه که شما چرا برای من آیت الله نوشتی؟ اون یکی دیگه رو وقتی نامه براش میفرستن چون پشت نامش آیت الله ننوشتن اصلا نامه رو باز نمیکنه، نامه رو پرت میکنه. حالا این نمونهای دم دستیشه و قص علی هذا، کاری نداریم آقا، اینا یه شقشقه‌ای بود که بالاخره. غرض اینه که در عصر غیبت نمیشه جامعه اسلامی رها باشه. خدای تبارک و تعالی به حکمت بالغش اراده کرده که این جامعه اسلامی تحت سلطه و تسلط فقیه جامعه و شرایطی، اونم نه با سلیقه شخصش، با سلیقه شخصیتش، با ذوق جایگاهش این جامعه اداره بشه. خب این یک نمای کلی از بحث حاکمه، ولایت حاکم شد، بعد میشه ولایت پدر و جد پدر، بعد میشه ولایت عدول و مؤمنین، بعد میشه ولایت وسیع، بعد میشه ولایت مولا نسبت به برده و کنیز، بعد میشه ولایت ولی مید و اقسام دیگه. اینا همه نمونه ها و مصادیقی از ولایت شرعی است در کنار ولایت تشریعی و ولایت تکوینی. خب این دیگه یه تکراری بود که قصدم نداشتم اینطوری تا این حد اطاله داشته باشه، ولی خب بالاخره بازم کشیده شد. اجازه بده دیگه امروز بیشتر وقتمون رو متمرکز بکنیم در این بحث تقریرات که این بحث ولایت رو به لطف خدا بتونیم همین امروز جمع و جورش بکنیم. یادداشت بفرمایید، عنوان بحث اول یادداشت بفرمایید. از رفقا تقاضا میکنم امروز بیشتر دست به قلم باشن، چون تصمیم دارم که کلی بحث ولایت رو تو همین یه جلسه بگم تموم بشه انشاءالله. عنوان مسئله بررسی اقسام، البته همونطور که مرقوم میفرمایید حتماًم در ذهنش یادداشت توجه هم بکنید، یعنی نوشتن در کنار توجه باشه، چون یه نکات ظریفی تو لابلا میاد که تو توضیحات نبوده، در کنار نوشتن حتما توجه و دقت هم داشته باشه. بررسی اقسام و جایگاه مقوله ولایت از منظر فقهی. ولایت به کسر مصدر والی است، لیکن ولایت به فتح مصدر موالات است. فلذا ولایت به کسر واو به معنای امارت و سلطنت است، لیکن ولایت به فتح به معنای دوستی و محبت است. این مطلب رو از کتاب العین واژه والی خدمتون نقل کرده. بیا سر قدر. اقسام ولایت: یک، ولایت تکوینی، یعنی ولایت و سلطه در تکوین و ایجاد و خلق، اون قدرت و سلطه‌ای که تو این نظام هستی تصرف میکنه، مثل اینکه پیامبر به اون تنه درخت اشاره کرد، گفت بیا تنه درخت که ریشه در اعماق زمین داره، با اون ریشاش از دل زمین حرکت کرد، اومد خدمت پیغمبر. اونجا تصرف در تکوین دیگه، تصرف در تکوین و در نظام وجود میشه. که این چون این ولایت به ذات فقط شأن واجب الوجود است ولا غیر. اون موجودی که موجود، هم تعبیر دقیق فلسفی نیست، اون وجودی که وجود به ذات داره و وجودش از ذات جوشیده میتونه به بقیه وجود ببخشه. و الا اگر احسن قائم به ذات، این تعبیر قشنگ تره، وجودی که قائم به ذاته و وجودش از ذاتش جوشیده میتونه به بقیه وجود ببخشه، ولی اون موجودی که از ذاتش وجود نداره، در وجودش وابسته به غیره، ای چجوری میخواد به دیگران وجود ببخشه؟ عمدن این تعبیر واجب الوجود رو میارم که لطافت داره. بله، که این چون این ولایت به ذات فقط شأن واجب الوجود است ولا غیر. فلذا سلطه در کائنات و انواع تصرفات در هستی فقط شأن واجب الوجود است. این فقط قدرت واجب الوجوده. به این آب مایه که سیلان داره بهش دستور میده وقتی این عصا به تو خورد باید مثل سنگ بشی، مثل سنگ بشو تا موسی و اصحابش از بین تو عبور بکنه. به محض اینکه اراده کردم دوباره از این حالت حجاره و سنگ رها میشه، همین مایه سیلان میشه. قدرت تصرف در کائنات، این قدرت واجب الوجوده که این چاقویی که تیزه وقتی رهاش میکنه میخوره به سنگ، سنگ رو میشکافه، ولی همین چاقو هرچی کشیده میشه به این پوست نازک، این گلو رو نمیبره. این سلطه و قدرت تصرف در این نظام هستی است. نازی بکنه قالبها فرو میرسه، اراده بکنه هست، اراده نکنه نیست. ولایت تکوینی منش این آیه قرآن هم استشهاد داشت، بفرمایید استشهاد این ولایت تکوینی. سوره مبارکه روم آیه 40: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذی خلقکم ثم رزقكم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانه و تعالی اما یشرکون. حالا آدرس آیه است، بعدا میتونه بهش رجوع بکنید، سوره روم آیه 40. این خدا همون خدایی است، همون ذاتی است که او خلقکم، او رزقکم، او یمیتکم، او یحییکم. همه حوادث شما به اراده اوست. بعد اینجا مبارز میطلبد، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم میشه. آیا از این شرکایی که برای خدا شما قائل شدید کسی پیدا میشه، ذاتی پیدا میشه که همین کارهای خدا رو بتونه انجام بده؟ میتونید کسی رو پیدا بکنید؟ سبحانه و تعالی هم یشرکون. این آیه اشاره به همین ولایت تکوینی داره. یه سرخط البته لا یخفا که این ولایت تکوینی که البته به ذات مخصوص خدای متعال بود، لکن به اذنهی تعالی، شرطش اینه، به اذنهی تعالی به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم تفویض شده. خدا هر جا که صلاح بدونه همین قدرت و سلطه تصرف در تکوین رو بنا داده. عرض کردم، مثال واضح عرض کردم دیگه، او تنه درخت اونجا بود، حضرت بهش اشاره کرد بیا، این تنه که ریشه در اعماق دل زمین داره با همونش از دل زمین رو شکافت، حرکت کرد، اومد خدمت پیامبر، که تصرف در تکوین. به اون سوسکیه اشارهی کرد، به زبان عربی فصیح شهادت به توحید و شهادت به نبوت داد. یه سوسک، یه سوسمارالر چیه بوده. و این چه تصرف در تکوین به اذن خدا. و معنای تجلی خود و معنای تجلی خدایی خدا هم همین است. ما که معتقدیم ائمه خدا نیستن، ولی تجلی خدایی خدا هستن. این قدرت و صفات خدا رو میخواد ببینی به امیرالمومنین نگاه کن، اسما و صفات الهی رو که میخوا نگاه بکنی به امام حسین نگاه کن، میشه تجلی خدایی خدا. البته در حدی که معذون من قبل الله تعالی بوده باشن، به اندازه اذنشون میتونن در تکوین و نظام هستی تصرف بکنن، به اندازه که خدا اذن میده. چون قدرت اینا که قدرت ذاتی نیست، اینا خودشون بالاخره مخلوقن، خدا خودشون موجودن، فقط خدا هست که وجوده، بقیه همه موجودن. این تعبیر رو با نگاه فلسفی عرض میکنم، ما یه وجود داریم، یک موجود داریم. وجود فقط یک مصداق داره، وجود که اصل هستی هست فقط اون ذات واجب که قائم به ذات، غیر از این ما وجود نداریم، بقیه همه موجودن. موجود یعنی الذی وجده، که الذی وجده که شد، یعنی یک واجد این رو موجودش کرده. خب پس این ولایت تکوینی به ذاتش فقط مخصوص به خداست، بلعرضش به اذن خدا برای پیغمبر اهل بیت هم است. این یک. بیا سرفت دو، ولایت تشریعی، یعنی آن ولایت و سلطه و کلن یادتون باشه ولایت، همطور که از کتاب العین براتون نقل کردیم، کلمه ولایت به کسی سلطه، یعنی قدرت، یعنی سرپرستی. حالا بیشتر همون سلطه و قدرت منظور نظر ماست. ولایت تشریعی یعنی ولایت و سلطه در تقنین و قانون گذاری. تشریع یعنی تقنین، ولایت تشریعی یعنی ولایت تقنینی، یعنی اون سلطه که در تقنین و قانون گذاری است، که این هم اصالتا و به ذات مختص به ذات خالق کریم است. مستند قرآنش هم یاداش بفرمایید، سوره انعام آیه 57، سوره انعام آیه 57، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا لله. آدم این شعارا رو که میشنوه و یادش از جنگ صفین میاد که متاسفانه با این شعار چه سوء استفاده ای کردن و تاریخ رو لکه‌دار کردن، واقعا شرم و حیا میکنه. ان الحکم الا لله، این حصری که در آیه کریمه میبینید مستظر هستید که ان به معنای مای نافیه است، این ما و الایی که اومده که حس رو درست کرده معناش اینه که حکم، حکم یعنی چی؟ این همین تشریع، این همین تقنین، این تشریع و تقنین فقط لله، به ذاتش مختص به خودست. چرا؟ چون مهندس این نظام هستی اون خالقه، اون ذات کریم، و اصلا تقنین و بایدها و نبایدها و قانون گذاری اختصاص به خالق و مهندس داره. مهندس میتونه قانون گذاری بکنه، غیر مهندس حق نداره، نه که حق نداره، اصلا قدرتش رو نداره. با توجه به اینکه مهندس این نظام هست اون ذات خالق کریمه، پس تقنین فقط مختص به اوست. چرا که او مهندس نظام هستی است و طبیعی است که تقنین هم به ذات فقط حق او باشد. البته اینجا هم هاکذا به اذنه تعالی پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام مأذون در تشریع و تقنین هستند. همونطور که در ولایت تکوینی پیغمبر به تنه درخت اشاره کرد، تنه درخت از دل زمین حرکت کرد و تصرف در تکوین شد، در تقنین هم همینطوره. تو قانون گذاری هم باز پیغمبر و اهل بیت به اذن خدا میتونن دخالت بکنن، در تقنین تصرف بکنن، تقنین بکنن، قانون گذاری داشته باشن. که شاهد این ادعا اون روایت معروف که فرمود ما اتا، البته آیه قرآن که از کردم روایت اشتباه است، آیه قرآن ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این چی میخواد بفرماد؟ چیزی که پیغمبر میگه عرض بکنید، چیزی که پیغمبر نهی میکنه کنار بذارید. یعنی پیغمبر حق تقنین و قدرت تشریع دارد، این قدرت تشریع و این قدرت تقنین باز به اذن خدا به پیغمبر واگذار شده. سلام الله علیها. البته شأن بیبی که خیلی آقا فراتر از این حرف هاست، وقتی که محدثه است و واقعا جایگاه این چنینی داره، اینا بعید نیست، ولی چه بسا در مقام فعل فعلیت پیدا نکرده باشه. ببینید از بله، چون در واقع یه رکنش عصمت هست، اینا بعدی از ساحت مقدس بیبی نداره، ولی چون بالاخره اون شأن نبوت و امامت دخالت داره، چه بسا از طرف بیبی جان سلام الله علیها فعلیت نداشته باشه. بله، خب پس اینم ولایت تشریعی که مثل ولایت تکوینی به ذاتش مختص به خدای متعاله، ولی بالعرضش در اختیار اهل بیت هم قرار گرفته. بریم سر قسم سوم که این اصل ماجرا هست، شاهد بحث ما این قسم سومه. سه، ولایت شرعی. یعنی دقت بفرمایید، همون تعریف که از خارج گفتم اینجا میخوام خدمتون املا بکنن. یعنی نوعی سلطه و قدرت، نوعی سلطه و قدرت تصرف و مدیریت که شارع مقدس در موارد خاص برای افراد خاص، آن هم تحت ضابطه های خاص قرار داده شده است. چقدر قید داشت، یه بار دیگه تکرار میکند، ولایت شرعی چیه؟ یک نوع سلطه و قدرت در تصرف و مدیریت است که شارع این سلطه و قدرت رو برای موارد خاص در موارد خاص برای افراد خاص، اونم تحت ضوابط خاص قرار داده، بهش میگن ولایت شرعی. مثل چی؟ موارد شرعش بفرمایید. مثل حاکم شرع که ولایت شرعی داره، پدر ولایت شرعی داره، جد پدری ولایت شرعی داره، وصی همینطور. حالا درست اینا محدوداشون با هم دیگه فرق میکنه، محدوده ولایت حاکم شرع یه چیزه، پدر یه چی، جد پدری یه طور، وصی یه طور دیگه، محدوداشون با هم دیگه متفاوته، ولی اصل ولایت شرعی رو همه موارد دارن: حاکم شرع، پدر، جد پدری، وصی، عدول مؤمنین و مولا. یه سرخط، این نوع سوم از ولایت در فقه شیعه در ابوابی مثل کتاب طهارت، کتاب تجارت، کتاب هجر، کتاب وصیت، کتاب نکاح و کتاب قضا سخن گفته شده است. طهارت، تجارت، هجر، وصیت، نکاح، قضا، در این ابواب و در این کتابها از این ولایت شرعی سخن به میان آمده. بیا سر خط. برخی قائلند در ولایت تدبیر و قدرت و تصرف نهفته است. برخی قائلند در ولایت تدبیر و قدرت و تصرف نهفته است. یعنی یک کسی که به ولایت میرسه باید تدبیر داشته باشه، قدرت هم داشته باشه، جواز بر تصرف هم داشته باشه. با این سه رکن میشه ولی، با این سه رکن ولایتش کامل میشه، و تا این سه رکن در کسی جمع نشود عنوان ولی و والی بر او اطلاق نمی شود. یه سرخط، بررسی برخی از مصادیق ولایت. همین چند تا مصداقی که خدمتون اشاره کردیم یه اشاره اجمالی بهشون داشته باشیم. بیا سرخط. یک، ولایت حاکم شرع. اصل این ولایت مختص به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. بالاخره این شرع در اختیار پیامبر اعظم بذات و بالاستقلال و بالاصاله در اختیار پیامبر بوده. سند شما داشت بفرمایید این آیه کریمه: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگه ما در عصر پیغمبر زندگی میکردیم، البته الان فرقی نداره به لحاظ، ولی مشهودش و ملموسش در عصر خود پیغمبر، اگه در عصر پیغمبر زندگی میکردیم، وجود نازنین جد اطهر ما به این جان من، به این جسم من، به این روح من، به این آبروی من، به این مال من، به این زندگی من، از خود من سزاوارتره. هرچی او دستور بده همونه. و سلام، من و همه افراد مثل من در مقابل ولایت نبی مکرم هیچ و پوچیم، چیزی نداریم که نسبت به این مقام بدون شک پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در جان و مال و آبروی مؤمنین سزاوارتر از خود مؤمنین هستند. اصل قصه اینجاست. یه سرخط، لکن در عصر غیبت به لحاظ مصالحی و با توجه به شرایطی، خیلی این تعابیر به لطف خدا دقیقه، سعی بکنید این همین تعابیر رو ضبط بفرمایید، لکن در عصر غیبت به لحاظ مصالحی و با توجه به شرایط این ولایت، البته نه در حد گستردگی مذکور، بلکه در قالب مخصوص خودش به فقیه جامع و شرائط سپرده شده است، تا در عصر غیبت جامعه اسلامی از هرج و مرج و افسار گسیختگی حفظ شود. فلذا ما معتقدیم در عصر غیبت برای حفظ مصالح عمومی جامعه اسلامی، فقیه جامع الشرائط دارای ولایت و سلطه بر این مصالح عمومی جامعه است، تا آنکه جامعه اسلامی از انحراف حفظ شود. الحمدلله، الحمدلله، خدای کریم شاهد است که این اعتقادات صرفا در لسان ما نیست، به فضل خدا، هذا رحمت من ربی، به فضل خدا از جان و قلب بنده می جوشد. این قدر متیقن از قدرت ولایت فقیه در عصر غیبته. بله، ولی بله، ببینین همون، یعنی در حوزه مصالح عمومی جامعه، بله همون، بله معناش اینه، معنای ولایت مطلقه اینه که با همین قیدم که ایشون اشاره میکنه که بندم خودم به اون قید توجه داشتم، اینه از دیروز که گفتم به همون ناظر، به همون بود، لکن خیلی باز بدیهی از این طرف که ما نمیتونیم دقیقاً همون گستردگی و همون ولایتی که برای پیغمبر بوده که النبی اولا بالمؤمن من ارسل، همون رو بیم تو قامت فقیه بخواب بگنجانیم، ابدا نمیگنجه، ابدا، چون اون قائم به شأن ولایت و امامت و نبوتشه. اون دیگه بله بله بله، ولی در قالب فقاهت خودش که البته اینم کم مقامی نیست، عرض کردم باز هر فقیهی هم نیست، سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. علیال آقا من خیلی تأسف میخورم که تو این مسئله ولایت فقیه هم افراد شده هم تفرید شده، هم افراد شده هم تفرید شده، هر دوش اشتباست. یه عده‌ای که زورشون میاد کلمه ولایت رو در غیر ولایت تکوین و تشییع به کار ببرن، من واقعا تأسف میکنم. تو همین اوضاع از شخصیت ها هم هست، از بزرگان هم هست، زورشون میاد کلمه ولایت رو در غیر این دو. چرا؟ استشمام هم همین بوده که یه وقتی کار به بس ولی فقیه کشیده نشه. خیلی واقعا مایه تأسف. شما جای دیگه رو چیزی رو که میخواد توجیه بکنید، بعد اونا رو میان میگه نه این تکلیفشه، این وظیفشه. خب بابا ما هم که میگیم ولایت داره یعنی وظیفه داره، سلطه داره، قدرت داره، شما این کار بکن. چرا داری با عناوین الفاظ بازی میکنی که خدا نکرده یک مفاهیم دیگه ازش در بیاد؟ باز از اون ورا اون ولایت مطلقی که اونطوری معنا میشه، اینا همه اشتباهی آقا، اینا همه اشتباهه. یک کلیپ این که دو روز پیش آقای برام فرستاد، شاید هم دیده باشید، امام جمعه یه جای بزرگواره. البته من برداشت خودم اینه که این آقا احساساتی شده، جوگیر شده، به خاطر جوگیر شدن حالا یه حرفی زده، ولی ضربه که این آقا تو خطبه ها زده کمتر از ضربه بعضی از دشمنان نیست. چی گفته؟ تو خطبه های نماز جمعه که در کل این دنیا اگر هر کسی رو بیارید اینجا عکس آقا سیدعلی رو بهش نشون بدید، بعد ازش بپرسید که نسبت به این عکس آقا سیدعلی چه احساسی داری، آیا محبوبته یا متنفری، اگر گفت متنفره قطعا حرامزاده هست. استعفا دادن، خدا کمکش بکن، خدا کمکش بکن. خب ببینید خطبه نبوده، خب بالاخره حالا مهم نیست، بالاخره این اصلش که دیگه غیر قابله. خب بزرگوار تو به آقا ارادت داری، باریکلا خیلی ارادت تو تو داری، بالاخره چی جمله ای چه سند شرعی داره؟ قرار این که افراد و تفرید هر دو اشتباه. امیرالمومنین فرمود دو گروه کمر منو شکسته، یک گروه اونا که حق من رو اجحاف کردن، یک گروه اونا که در حق من غلو کردن. بعد حضرت فرمود اینایی که در حق من غلو کردن اینا بدتر به من ضربه زدن، بدتر به من ضربه زدن. حالا میگم خدا برای بنده خدا جبران، من واقعا براش ناراحتم و براش هم دعا میکنم به حق امام زمان علیه السلام براش جبران میشه، بنده خدا واقعا حواسش پرت شده، ولی همه یه جمله بره سر دست دشمنو باش چیکار بکن. تو بحث ولایت فقیه هم همین آقا اینه که عرض کردم قدر متیقن که مولا درزش نمیره، محکمترین ادله پاشه، محکمترین ادله پاشه که جای تشکیک نداره، که در حوزه دقت بفرمید در حوزه مصالح عمومی جامعه اسلامی فقیهی که او چهار تا شرط داشته باشه برای ما فرق نداره مصداقش کی باشه، دیروز او سید بود، امروز این سیده، فردا یه آقای دیگه، هر کی که میخواد باشه، به شرطی چهار تا شرط داشته باشه. هر فقیهی که واجد این ارکان اربعه بوده باشد، این در اصل غیبت سلطه و قدرت و مدیریت و ولایت بر مصالح عمومی جامعه اسلامی دارد و این ولایت سلطش به همه تکلیفه، حتی به فقهای دیگه، حتی به فقهای دیگه، اونم ملزمن که در این مساف از این ولایت تبعیت بکنن. خب اجازه بدید دیگه چون وقتمون رد شد ادامه، من قصدشم کل بحث ولایت همین امروز جمع بشه، بده دیگه به ملاحظه وقت تفسیر انشالله این رو من فردا خدمتون تقدیم بکنم. یه بار دیگه اینو ما تو کتاب خمس گفتیم، اونجا ولایت بر خمس حق هر فقیهیه، ولی فقیهی که حاکم بوده باشد، این جز مختار و فتوای فقیه خود بنده بود. یادتونه گفتم در اصل غیبت هر فقیهی قدرت تصرف در خمس و وجوهات و امور حسمی رو دارد، ولی فقیهی که حاکم است این سزاوار تره. حالا بالاخره اون یه فتوه است که ایشون فرمودن رو سر چشم، ولی ما در ادله به این نتیجه رسیدیم و توش بحث و تردیدی هم نیست الحمدلله، که این بحث خمس زکات اینا همه هر فقیه قدرت تصرف دارد، ولی فقیه حاکم اولا و سزاوار تر است. سلامت. سلامت.
الله سلام.